بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ملانة الله علی اعضائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث ما در قبل از تعطیلات دهه آخر سفر در ادله صحت بیع فضولی بود. ما دلیل چهارم رو هم که مرحوم شیخ در مکاسب مطرح کرده بود مورد بحث قرار دادیم و به مناسبت همین دلیل چهارم مختصری در مورد نکاح فضولی بحث کردیم. دلیل پنجمی که شیخ در مکاسب به عنوان مؤید ذکر کرده و به عبارت دیگه مرحوم شیخ ابتدا چهار دلیل رو به عنوان دلیل ذکر میکنه و بعد میفرماید که ربما یؤید صحت الفضولی بل یستدل علیها بروایات کثیره فی مقامات خاصه. روایاتی که در ابواب مختلفه وجود داره به این روایات یا به عنوان تأیید یا به عنوان استدلال می‌فرمایند باید ما ذکر کنیم این روایات رو مورد بحث قرار بدیم. این روایات، اولین روایاتی که بیان میکنن روایات باب مضاربه است. این روایات باب مضاربه رو خب مرحوم شیخ یک روایت رو اشاره کرده که در جلد 19 وسائل شیعه ابواب المضاربه باب اول این روایات آمده، ولی امام رضوان الله تعالی علیه می فرماید این روایات باب مضاربه سه طائفه است. که خب حالا باید ببینیم امام قدس سره چرا این روایات رو سه طائفه قرار داده. ما بر حسب بیان خود امام در کتاب البیعشون این روایات رو بخونیم و بعد ببینیم این تقسیم درستیه یا نه و چه نتیجه گیری رو امام میخوان از این تقسیم داشته باشن. در جلد دوم کتاب البیع صفحه 162 می‌فرماید روایات باب مضاربه علی طوائف سه طائفه ذکر می‌کند. طائفه اولا ما دلت علی ان العامل متخلف اما شرط علیه المالک. می فرماید یه روایاتی داریم که دلالت داره که در باب مضاربه اگر عامل با شرطی که مالک کرده مخالفت بکنه که شرط عدم سفر، بیا من این پول رو میدم شما باش کار کنی به شرطی که مسافرت نری، او عدم رکوب البحر مع المال، من این پول رو میدم باش کار کنی به شرط این که وقتی میخوای در دریا بری مال رو همراه خودت نبری. خب حالا روایاتی داریم که اگر عامل آمد با این شرط مخالفت کرد، میفرماید کان زامنن و ربحو بینهما. لذا کدوم روایت؟ در همین باب اول، حدیث اول، صحیحه محمد ابن مسلم عن احد امام علیه السلام. ما محمد ابن مسلم میگه سألته عن الرجل یؤت المال مضاربتن یا یؤت المال مشهور باید بخونیم به یه مردی مالی مضاربتن داده میشه و یونها ان یخرج به فخرج نهی میشه که این مال رو خارج بکنه فخرج اما با این مال خارج میشه و بره بیرون قال علیه السلام یزمن المال و ربح بینهما این زاهد و ربح هم بین این دوتاست یعنی اگر این شرط کرده بود این مال رو تو همین قم باش کار کن حالا مال رو بر تهران داره باش کار میکنه اگر این مال از بین رفت ضامن این اولا و ربح هم بین این دوتاست یعنی حالا اگر مال از بین نرفت این کار کرد سودم پیدا کرد رفت تهران با این مال کار کرد سودم پیدا کرد ربح بین هماست بین این مالک و عامله این میفرمان طایفه اولاست حالا این طایفه دوم رو دقت کنی میبینیشون چه فرقی بین این طایفه دوم و طایفه اولا قائل شده میفرماید ما دل علا انهو اذا خالف امر صاحب المال او خالف شرطه کان ضامنن و فی بعضها الربح بینهما او وقت دو تا روایت میارن اینجا میفرماید دسته دوم روایات است که دلالت داره بر این که اگر عامل با امر صاحب مال مخالفت بکنه یا با شرط او مخالفت بکنه ضامنه بعد تعبیر میکنن و فی بعضها الرب بینهما یعنی در بعضی از این ربحی که به وجود آمده بینهماست نه در تمام رب فرق این با اون طایفه اولا باید در همین باشه اما خب روایاتی که میارن از این روایات این مطلب استفاده نمیشه می فرماید در باب همون اول همون جلد 19 کتاب المضاربه باب اول حدیث پنجم صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یؤت الرجل مالا مضاربتن یک کسی به یک از این مال رو میده مضاربتن فیخالف و معاشرت علی اون چیزی شرط کرده و مخالفت میکنه قال و ضامنون و ربح و بینه هما و بعد صحیحه حلبی صحیحه دیگر حلبی از امام صادق علیه السلام قال المال الذي يؤمن به مضاربتا له من الرب اون روایت اول داره بر ربح و بینه هما اما اینجا داره له من الرب یعنی له جزء من الرب مثلا و ليس عليه من البدیعه شيء الا ان يخالف امر صاحب المال این عرض می شود که روایت دوم حلبی میگه مالی که به عنوان مضاربه به دیگری داده میشه عامل از این سود میبره یک لیس علیه من الوضعیت شیعون اگر نقصانی در این مال به وجود آمد خب میدونه در باب مضاربه به حسب اولی ضرر بر عهده صاحب ماله عامل عنوان امین رو داره، این پول رو برمیداره و اشکار میکنه. اگر بدون قصور، بدون تقصیری، بدون تفریط و افراطی این مال از بین رفت، تمام ضرر بر عهده خود صاحب ماله. مگر اینکه صاحب مال شرط کنه الا ان یخالف امر صاحب المال، صاحب مال بیاد بگه در قوم باید این کارو بکنی، این بیاد مخالفت کنه. اگر مخالفت کرد این به عهده خود عامله. حالا ببینید باز در این روایت هم لهم من الرب، بالاخره این کلمه فی بعضها رو که ایشون در این طایفه دوم آوردن ما به وضوح نمیتونیم از این روایات استفاده بکنیم. حالا چرا ایشون آمده این روایات رو سه طایفه کرده؟ میفرماید که این طایفه اول و دوم مربوط به یک شرط خارج از مضاربه است. میگه من این پول رو به شما میدم، شما بری با این پول ماشین بخرید بفروشید، به شرطی که تو قوم این کار رو انجام بدی. این شرط از خود عقد مضاربه یه امر خارجیه و این میاد با این شرطی که خارج از خود مضاربه مخالفت میکنه. اما طایفه سوم که امام قدس سره میفرمایند شیخ انصاری علی الله مقامه، همین طایفه سوم رو فقط اشاره کرده، این است که شرطی که مربوط به خود مضاربه است. یعنی چی؟ یعنی گفته آقا من این پول رو میدم، تو باری باشی ماشین بخری کار کنی سودش رو من بدی، این میره با این پول گندم بخره مثلا. یعنی به خود عقد مضاربه عمل نمی کنه، نه اینکه یک شرط خارج از مضاربه باشه. مادل طایفه سوم میده مادل به ظاهرها علا انه اذا خالف اصل المضاربه کان ضامنا و الربح بینهما. روایات داریم که دلالت داره برای اینکه اگر با خود مضاربه مخالفت بکنه، شبیه اون چه که امروز بانک به افراد پول میده، میگه آقا برو با این پول خانه بخر بفروش، ماشین بخر بفروش، حالا این هم میاد تخلف میکنه بره چیز دیگه باشه میخره. روایات داریم که از این شخص اگر تخلف کرد اینجا ضامن اگر مال از بین بره، اما اگر مال از بین نرفت و سودم داشت سود بین هما هست. خب حالا ببینید پس فرق بین اون طایفه اول و دوم که عرض کردم به نظر ما نمیشه فرق روشنی بین خود طایفه اول و دوم گذاشت. حالا شما دقت کنید ولو کلمه بعض داره در عبارت امام، اما تو روایاتش نداریم کلمه بعض. حالا از این توضیحش بدم از بخواه فرق بین اون دوتا و طایفه سوم در اینه، در اون دوتا عامل با یک شرطی خارج از حقیقت مضاربه مخالفت میکنه. گفته این پول رو بدیدم گندم بخری، اما به شرطی که از قوم بیرون نری، این پاوشو میره از قوم بیرون گندم بخره، به شرط دیگه روی کشتی نری، این میره گندم بخره و روی کشتی بخره. یه شرطی که خارج از خود ماهیت مضاربه است، یعنی ماهیت معبوده بینهما، با اون مخالفت میکنه. اما طایفه سوم با خود مضاربه مخالفت میکنه. ببین روایتش اینه، همین روایتی که شیخ در مکاسب آورده صحیحه حلبی، یا دو تا روایت، یکی صحیح حلبی، یکی موثقه جمیله که شیخ رو آورده. موثقه تو جمیل باب یک حدیث نهمه، عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل دفع الی رجل مالا لیشتری بهی ضربا من المتاع کسی به کسی مالی میده تا یک نوع متاع معین، ضربن من المتاع، متاع معین بره بخره مضاربتن. فشترا غیر الذی امره قال هو ضامن و ربح بینهما علی مشترکه. این ضامنه اما رب بر طبق همون شرطی که بین خودشون بوده تقسیم میشه. باز شبیه اینم در صحیحه علوی آورده که در همین باب اول از ابواب مضاربه در جلد 19 حدیث دومه، اونم روایتش تقریبا شبیه همینه، اضافه ای نداره. میگه این ضامنه اما اگر سود کرد هر ربحو بینه ها. حالا ببینید این رو برای چی تفکیک بین این دوتا رو امام کرده؟ شما چی فرمودار داری؟ شرط میکنم اشکالی نداره در بیرید در مضاربه، در مضاربه به حسب طبع عقد مضاربه اون عامل امینه، الامینو لا یزمن، ضامن نیست، امین ضامن نیست. حالا اگر این مال در همین معاملات و اینها بدون تعدی و تفرید تلف شد زمانی وجود نداره، اما اگر مالک آمد به همین عامل گفت من به شرط این پول رو شما میدم که اگر این تلف شد خودت جبران بکنی خسارتش رو، به او قبول کرد، مانعی نداره. این اگر شرط ضرر رو به عهده اون پول گیرنده قرار بدن اشکالی نداره. حالا بخواد شخص قرار بده، بخواد بانک قرار بده، مانعی نداره. خب حالا از درست این موقع رو عرض میکنیم. ببینید عرض میشود که اینجا این روایاتیست که در باب مضاربه بهش استدلال شده. اینجا در دو مقام ما باید بحث بکنیم. یک بفرد
بله بله نیست بله چون
یک بار کردم اول
این طرف شما زامنه نیست حالا این طرف زامنه
یا نه؟ نه این فقط حالا من صرفتا مثلا زامنه لعنه خانه بیرستم خود رو کردم خب اینجا بسن نه اونی که از مرحوم وارد ما سوال می کردن ایشون می فرمود که این فقط یه معصیتی کرده بر خلاف اون شرط عمل کرده ولی درسته اشکالی نداره اشکالی نداره و اونه مالک هم میشه نه حسن من این الان همین که میفرماید میرن از بانک پول میگرن بانک شرط میکنی که های پول فقط در فلان مسیر باید نصف بکنی بله حالا نه حالا عرض میکنم که حسب این روایات که روایات صحیح هم هست این اشکال زیاده حکم تکلیفی مسلم اشکال داره هر قدی معصیت کرده اما اگر این پول رو برد جنس دیگه ای باش خرید و فروش کرد طبق همون قراری که عرض می شود که هست حالا طبق همون قرار باید مستیز ازید من توضیحات شویم یادار دادن بحث داره حالا عرض می کنم بلا ما داریم این روایه عدله شو داریم ببینید عرض می کنم که این بحث بحث خوبیه خصوصا از همین جهت که الان این مطابقه با همین مسئله مورد ابتلاع هم هست اینجا این روایات ما دو تا بحث دارش داریم یک بحث چه ارتباطی این روایات به این فضولی داره و به چه نحوی میشه ما به عنوان معید یا دلیل برای به این فضولی بیاریم این یک دو آیا این روایات و مضمون این روایات علی القاعده است یا علی خلاف القاعده اگر گفتیم مضمون این روایات علی القاعده است او وقتی مشکلات بانکی امروز هم بر طبق این روایات حل میشه اما اگر کسی آمد گفت آقا مضمون این روایات خلاف قاعده است و در موارد خلاف قاعده ما باید در همون مورد نص اکتفا بکنیم، دیگه ما نمیتونیم از این روایات تعدی به موارد دیگه کنیم، بگیم در هم مورد خودش بوده، لذا باید در دو مقام بحث کنیم. اما در مقام اول کلام شیخ رو ببینیم چیه در مفاسد. شیخ میفرماید که ببینید این روایات نمیگه که این اگر رفت جای دیگه و خلاف شرط عمل کرد و ربحی پیدا کرد، ظاهر روایاتی نیست که مالک بیاد چه کنه اجازه بده. ما یا روایات رو بر همین ظاهرش نگه میداریم یا نه بگیم که آدم مورد روایات ولو به حسب ظاهری نه، اما به قرینه روایات دیگه ای که هر تصرفی در مال مالک باید با اجازه مالک باشه، به قرینه اونجا بگیم که اینجا مالک اجازه داده. اگر روایات رو بر ظاهرش هم کنیم بگیم که نه مالک اجازه نداده، می‌فرماید این روایات مؤید به فضولی میشه، با این روایات روی استیناسی برای به فضولی پیدا میکنیم. چرا؟ برای اینکه این در مورد خلاف شرع مأذون نبوده، از این جهت با به فضولی مشترک میشه. در هر به فضولی اون فضولی اذ ندارد در این تصرف، این هم از این جهت مثل فضولی میشه، لذا میشه که استیناس. اما اگر این روایات رو آمدیم گفتیم که باید این تصرفی در ظاهرش بکنیم، به قرینه روایاتی که میگه لا یحلن ما دمره مسلم الا به طیب نفسه، به قرینه اون روایات باید بگیم آقا این در جور ربح و بینهما در جاییست که مالک اجازه بده. خب اگه اجازه داد دیگه اصلا صریحا میشه موردش مورد چی؟ فضولی میشه دیگه. یعنی اگر گفتیم این آقا باید تو قم گندم میخریده، حالا رفته تهران خریده، سودم کرده و روایات رو حد کردیم برای این که باید مالک اجازه هم بدهد، به قرینه روایت دیگه که میگه اجازه مالک شرطه، خب اینجا اصلا دیگه مورد میشه مورد فضولی و میشه دلیل برای به فضولی. لذا اگر روایات رو ما بر طبق ظاهر حمل بکنیم به عنوان مؤیده، اگر بر خلاف ظاهر حمل بکنیم به عنوان دلیل برای به فضولیه.
خب این
بحث باشه، خب این بحثی که دیگران هم گفتن حالا از ما عرض میکنیم، حالا در این دنباله بحث هست زیاده که چرا بگیم چرا ما در اینکه الان قاعده باشه بعضی ها همین حرف زدن که این هدف این سود بوده، حالا مطابق دلش بخواسته توی این شهر باشه، حالا اگه رفته جای دیگه این کار کرده سودم برده، این دیگه برخلافش نبود و فضولی نیست دیگه، اصلا تو هدفش سود بردن بوده. حالا این عرض میکنیم این فعلا تقسیم بندی روایات که در بحث امروز عرض کردیم یک، و عرض میکنم که کلامی که از شیخ نقل کردیم دو، حالا عرض کردم در این دو مقام بحث رو باید دنبال بکنیم، یکی ارتباط مسئله به فضولیه و دوم که این که بحث دوم ها به نظر مهمتر هم باشه که آیا این روایات یه مطلبی بر طبق قاعده داره بیان میکنه یا بر خلاف قاعده است که آن رو فردا دنبال میکنیم. بس الله.